تفسیر حکمت 315 همه نهج البلاغه.
اسلوب الكتاب و قال لکاتبه عبید الله ابن ابی رافع. این حکمت یه حکمت هنری و زیبایی شناسی در حوزه خط هست، نگارش. حضرت در رابطه با کاتبش عبید الله ابن ابی رافع، یکی از کاتبان وحی بوده و در محضر حضرت امیر بوده که وحی رو نوشته و آثار رو نوشته، دستورات زیبایی شناسی میده. میفرمایند که علق دواتک و عتل جلفت قلمک و فرج بین السطور و قرمت بین الحروف، فإن ذلک اجدر بصباحة الخط. میفرمایند که در داخل جوهرت خب ایشون کاتب بوده، لیقه بریز. لیقه این پنبه ماده خاصی است که جوهر رو نگه می‌داره. الان شما هم نگاه بکنید هیچ خطاتی را نمی‌بینید که داخل دواتش، داخل جوهرش لیقه نباشه، یعنی مواد نگه دارنده. چون اگر اون نباشه و نوک قلم و نی را بزنی تو خود چیز، هم خط زشت در میاد، یعنی ترشح داره نوک قلم، هم این که اگر به فرض احتیاط نشه و دوات بریزه، بله همش میریزه در واقع. خب شما دقت بکنید الانه که ما انجمن خوشنویسان داریم و هنر خطاطی تقریبا از شاید 150-200 سال پیش رسما شکل گرفته و الان به یک حد بالایی رسیده. اگر از این حرفای هنرمندانه و ظریف و در واقع حرفه‌ای، چون این گونه دستورات را آدمای معمولی نمیتونن بدن، اگر الان گفته بشه حرفی نیست، میگیم 200 سال ما سابقه تمدن در این هنر رو داریم، سابقه فرهنگ داره. اما این سخن حضرت امیر از نظر قدمت برمیگرده به حدود 1300 سال پیش، 300 و شاید خورده ای سال پیش. این اوله. دومن اون موقع حضرت امیر مخاطب حرفه‌ای نداشته، یعنی خطاتی نبوده. اگر این عبیدالله ابن ابی رافع بوده اینا معدود بودن، و بعد مادرزادی هم اینا خطات بودن، خطات حرفه‌ای که آموزش دیده باشن اینا نبودن که این زبان را بگیرند و این نکات را بگیرند. لذا این گونه در واقع حکمت ها نوعی اعجازند در زمان خودشون و در الان که کشف شده. خب خیلی از معجزه ها ممکنه در آینده کشف بشن، دلایلشون و از حالت اعجاز هم در بیان برای بشر که مجهز به تکنولوژی جدید هست. ممکنه خیلی از چیزایی که قبلا معجزه بودن الان دیگه معجزه نباشه. لذا دستور میده که داخل دواتت حتما لیقه بریز و عتل جلفت قلمک، نوک قلمت رو بالا بگیر. من یادم هست که مرحوم پدرم، خواهش میکنم، خیلی سال پیش همیشه به این نوک قلمم ایراد میگرفت. چندین بار به من تذکر داد و حتی برام هم گرفت، یعنی شکلکم در آورد، قلم از دستم گرفت، گفت که اینجوری این قلمتو بگیر، این نوک این قلمتو هم بلند کن، نچسبون این قد دست و بعد خط میشید. اینم ما سه علم داریم که گزاره های اونها، آموزه های اونها دستوری هم، یعنی در قالب باید و نباید صادر میشن و امتثال اونها هم وجوب داره. یکی علم و هنر هست، چون حرفه‌ایه، کسی که دستوری میده حالا یا در حوزه نقاشی یا خطاطی یا گرافیک، شاگردش باید اطاعت بکنه، چون ممکن است ما نفهمیم، اون یک نکته ظریف باشه که محصول تجربه است. این یک علم. منطق هم یک علم دستوریه. تمام گزاره ها و دستورات و آموزه های منطقی به صورت بایدن و نبایدن. منطق علمیه که برای اصلاح فکر و اندیشه به کار میره. استعمال علم منطق باعث میشه که ما خطا کمتر بکنیم، زودتر و بهتر به نتیجه برسیم در استدلال هامون، از ایده هامون قویتر و محکمتر دفاع بکنیم. و به همین خاطره که در عرف این کلمه منطقی بودن رایجه. مثلا به طرف میگن آقا بذار منطق داشته باشید، منطقی باش. پس آدم منطقی ویژگی هایی داره، یکی این که خطا کمتر میکنه، و چون خطا کمتر میکنه عذرخواهی هم کمتر میکنه. برعکسش هم از آدم هایی که میخوام کم منطقن خطا زیاد میکنن و به تبع خطا زیاد عذرخواهی هم زیاد میکنن. این دوتا ویژگی هم باز میشه ابهات آدم کم بشه. یعنی اساتید، معلمان، بزرگان قبایل حتما با این علوم باید سر کار داشته باشن که خطا کمتر داشته باشن، که در چشم قوم و قبیلهشون به همین خاطره که امام باید معصوم باشه. ببینید وقتی شما این استدلال رو میاری در سطح بالاتر، کسی که در یک جایگاهی قرار میگیرد که همه انسان‌ها باید از طبیعت ازش تبعیت بکنن، حتما باید هیچ خطا نداشته باشه. حتی اگر یک خطا هم داشته باشه افول میکنه. و یکی هم علم اخلاقه که آموزه های اون دستورات اون صورت وجوب و دستوری هست. مثلا باید عادل بود، نباید دروغ گفت، باید صادق بود، نباید وارد حریم خصوصی دیگران شد، باید تلاشگر بود. همه فضایل اخلاقی بایدن و همه رضایل اخلاقی نباید هستن که میشه مجموعه امر معروف و نهی از منکر. هنر هم از اینجا میفهمن که نوک و قلمت رو بالا بگیر و فرج بین سطور، بین خطوط فاصله بنداز. اون فاصله هم یه فاصله منطقیه دیگه. حالا اینجوری نیست که مثلا یه جا 2 سانت باشه، یه جا 1 سانت باشه، یه جوری که خود آدمی که خطاته ما تشخیص نمیدیم، اونا بیشتر تشخیص میدن. اندازه فاصله را که مثلا چقدر باشه، 1 سانت باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، چون استاندارده، یکم بیشتر بکنی زشت میشه، خیلی به هم بچسبونی تمام زیبایی خط را، مخصوصا خط نستعلیق را زیر سوال میبره و خراب میکنه. ازا میفرمان که بین سطورتون فاصله بذارید. اون فاصله هم دیگه تشخیصش گفتم حرفه‌ایه. بنده خطات نیستم ولی دیدم در آثار اینا. و قرمت بین الحروف، برعکس حروف را نزدیک هم. قرمت یعنی جفت هم، کنار هم. دیدید بچه های ابتدایی وقتی می نیستن حروف و دیر می نیستن از هم دیگه چقدر زشت به چشم میاد. گاهی اوقات می چسبونن، گاهی اوقات دور می نویسن، فاصله زیاد می زارن. خط انسجام نداره، خط زیبایی نداره. و فإن ذلک، میگه اگر شما این دستورات را رعایت بکنید که بخشی از کار هستن، اجدر و به سباحت الخط، نزدیکتر هستن، شایسته تر هستن به زیبایی خط. یعنی چه؟ یعنی اینکه خط شما را زیباتر میکنند. اینم از اون حکمت هایی که نشان جامعیت نهج البلاغه و نشان جامعیت علم معصومه. پس اینجوری نیست که معصومین ما فقط در علم دین یا در تفسیر یا در قرآن الگو بودن، بلکه در تمام علوم سرآمد بودن. نهج البلاغه راه روشن، راه روشن در همه چیزه. راه روشن در سبک زندگیه، در هنره، در ارتباطات انسانی هست، در معیشت، در سبک زندگی، در اخلاق، در هنر، در زیبایی. اما به لحاظ این که علوم انسانی بیشتر در خدمت هدایت بشرند تا علوم تجربی، چون ممکن است علوم تجربی انحراف هم درشون باشه. به این خاطر هم قرآن هم تمام کتب روایی و در واقع دینی مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، مثل نهج الفصاحه و سایر ادعیه بیشتر توجه به جنبه فرهنگی، اخلاقی و انسانی انسان کرد، یعنی کرامت محورند. خیلی نیومدن ابزارهای مادی را بولد بکنن، خیلی به مسئله اقتصاد و نمیدونم تسلط عالم و آسمان ها و زمین نپرداختن. چرا؟ چون مقام پایینیه. حضرت میدونسته که انسان ها خودشون به این جایگاه میرسن. این تسلط بر عالم طبیعت کمترین علم دیگه، علم محسوسه، ولی خبر از غیب دادن، چشم برزخی داشتن که چیز کمی نیست که انسان باید از عالم ماده بالاتر بره، باید حجاب ها از جلو چشمش کنده بشن که بتونه یه ذره ملکوت رو در واقع ببینه. و همین خاطره که قرآن و مجموعه علوم دینی اون افقها را برای انسان باز میکنند و باز کردن. بخش مادی عالم را در حد اشاره، همون اشاره کفایت میکنه برای انسان اندیشمند، و برای انسان محقق همون اشاره کفایت میکنه که به سرمنزل مقصود برسه.